سلام و درود به همراهان عزیز صدای استرالیا. سال مالی 2020-2021 به پایان رسید، سالی که اتفاقهای بسیار زیادی از جمله در زمینه مهاجرت به استرالیا در اون رخ داد. برای بررسی رویدادهای این سال در خدمت جناب دکتر سیروس احمدی از دفتر مهاجرتی ویزایاب هستیم و امیدواریم که بتونیم اطلاعات مفیدی رو تقدیمتون بکنیم. جناب احمدی سلام و از اینکه میهمان برنامه ما هستین ازتون ممنونیم.
درود بر شما جناب عدالت عزیز، خیلی ممنون از دعوتتون و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنونم. خب جناب احمدی، اگرچه سال مالی گذشته پر بود از اتفاقات بد، اما مطمئنن اتفاقات خوبی هم در اون رخ داده و امیدواریم که در سال مالی جدید شاهد اتفاقات خوب بیشتری باشیم. ازتون خواهش میکنم به صورت خلاصه بفرمایید که در سال گذشته چه رویدادهای مهمی در زمینه مهاجرت به استرالیا رخ داده و همینطور بفرمایید که برای سال جدید باید منتظر چه تغییراتی باشیم.
ببینید، خب همونطور که شما فرمودید سال مالی گذشته با حضور کرونا شروع شد و الان هم متأسفانه با حضور کرونا داره تموم میشه و این مشکل ادامه داره. هرچند استرالیا برای بخش زیادیش خالی از کرونا بود تو اکثر ایالت ها، ولی طبیعتاً الان که صحبت میکنیم نیو ساوت ویلز، کوئینزلند و بخشهایی از جاهای دیگه تو لاکداون هستن یا رستریکشن ها هنوز وجود داره و این باعث شده که طبیعتاً ویزا پروسسینگ تحت تاثیر قرار بگیره، از اینکه ویزا به افراد بدن تحت تاثیر قرار بگیره، اجازه ورود تحت تاثیر قرار بگیره و خیلی چیزهای دیگه. در سال مالی که دیگه تموم شد و امسال 2021 که دیگه تموم شد، یک سری تغییرات رخ داد که به نفع بعضیا بود و به ضرر بعضیا. حالا من خلاصه‌شون رو عرض می‌کنم. سقف صدور ویزا عدد 160,000 نفر تعیین شد، هرچند با کلی تأخیر ما به این عدد رسیدیم، ولی در حال این باعث شد که بعضیا از اون نگرانی که اصلا ممکنه مهاجرت به یک سوم برسه و یک چهارم برسه در بیان، ولی خب این خبر برای بعضی بخشای ویزاهای به اصطلاح اسکیل درست بود، یعنی ظرفیت تقریبا یک سوم یک چهارم شد. به صورت خلاصه اگه بخوام بگم، ویزاهای بیزنس ظرفیتشون تقریبا دو برابر شد. بنابراین میشه گفت یکی از گروهایی که به خوبی از این کووید بهره بردن بخش بیزنس ویزاها بود. بخش ویزاهای 189 مستقل غیر نیوزیلندی متأسفانه بیشترین تاثیر منفی رو گرفت و تعدادشون خیلی کم دعوتی داشتن و خیلی کم صدور ویزا بوده تو این سال. ویزاهای گلوبال تالنت بسیار خوب شروع شد با ظرفیت چند برابر سال قبل، دقیقا 3 برابر سال قبل اعلام شد، به جای 5000 تا 15000 تا قرار شد بگیرن و خیلی ها رو اون اوائل به راحتی دعوت کردن، ولی متأسفانه تو این چند ماه اخیر مثلا از فوریه به این بعد سختگیری ها شروع شد و تعداد زیادی رفیوز شدن. رفیوز منظور این که دعوت نشدن، چون کسایی که دعوت میشن تقریبا همه ویزا میگیرن مگه اینکه مشکلات خاصی باشه. ویزاهای employer sponsored که در واقع کارفرمایی شما باید تو استرالیا داشته باشید، تو یک سری رشته‌ها که پرایوریتی لیست میگن، به صورت بسیار خوبی داره صادر میشه و این اتفاق قرار از این بعد هم بیفته. ویزاهای پناهندگی برای کسی که داخل خاک استرالیا بودن تو اکثر ایالت‌ها به سرعت شروع شد، بررسی‌ها شروع شد و خوب هم ویزا داده شد و معلومه پروسسینگشون سریعه. برعکسش خارج از کشور نه، بسیار کنده یا اصلا صورت نمیگیره. ویزاهای خانوادگی، بخش پارتنر ویزا ظرفیتش تقریبا دو برابر شد، یعنی از 35,000 تا شد 72,200 نفر و برای یه مدت خیلی خوب صادر میکردن، بعد دوباره کند شد پروسه. دوباره یک ماه پیش به این ور شروع کردن به صدور ویزاها، ولی اینکه تا کی این کند شدن و سریع شدن پروسسینگ رو واقعا اصلا نمیشه پیش بینی کرد، اصلا مبنا و ملاکا رو نمیشه دونست، چون بعضی ها بودن که یک ساله ویزا گرفتن، بعضی این الان هست که دو سال و نیم دو سال بگذره ویزای پارتنر نتونستن بگیرن. حالا خدمتون خواهم گفت که در سال مالی فعلی جدید منظورم که اتفاقی قرار بیفته، باز بخش پارتنر ویزا که مثلا خبرای خوب هست. به طور عمومی اگه بخوایم بگیم پروسسینگ تایم یا زمان بررسی ویزاها برای بعضی گروه ها خیلی سریع تر شد، بعضی گروه ها به مراتب کند شد یا اصلا دیگه اتفاق نیفتاد. مثلا خیلی ویزاهای آفشور مثل ویزاهای اسکیل آفشور 491 190 189 عملا به نوعی نه اینکه بشه گفت استاپ شده، ولی اینقدر کند شده که انگار نمیخوان ویزا بدن. ما مثلا در تورین چند وقت اخیر فقط یه چند مورد ویزای 190 یک دفعه پیش داشتیم و باز دوباره انگار استاپ شد. ویزاهای دانشجویی آفشور باز شاید بشه گفت 90% موارد یا کند شده یا استاپ شده، ولی تکاتو که هنوز ویزا میدن این دفعه اجازه ورود داده نمیشه که خب قرار از امروز یعنی از اول جولای این یه خود عوض شه. برای بعضی ایالت ها سیتیزنشیپ تو خیلی از زمینه ها میشه گفت سریع تر شده، مثلا کسایی که ویزای اسکیل و بیزنس بودن، برای کسایی که بک‌گراند ویزای پروتکشن داشتن، حالا مثلا کسایی که وضعیت شناساییشون مشخص نبوده به مراتب کنتر شده سیتیزنشیپ. خود تست سیتیزنشیپ هم عوض شد تو نوامبر و خب یه سری تغییرات اونجا داشتیم. به طور کلی اگه بخوایم بگیم یه سال میکسی بوده از خبرهای خوب و بد برای افراد مختلف، مخصوصا کسایی که خارج از استرالیا یا آفشور هستن متاسفانه به صورت منفی تری تحت تاثیر قرار گرفتن. کسایی که تو استرالیا بودن بعضا شانس بهتری داشتن که اون مثلا برای ویزاهای مهارتی و همینطور ویزاهای پروتکشن فامیلی که راحت‌تر پروسس بشن. و اگه به کلیت قضیه نگاه کنید میبینید که منطقی هم هست که کسایی آنشور هستن و اون دیگه اینجا هستن و مثلا اون بحث کرونا به نوعی حل شده است راحت‌تر بررسی کنن. ولی خب قول‌هایی داده شده که تو سال آینده یکم وضعیت بهتر بشه شاید برای آفشور. که حالا اگه اجازه بدید من راجع به اینکه سال آینده قرار چه اتفاقی بیفته، یعنی سالی که از الان شروع شده، هم یک کلیاتی عرض کنم، بعد اگه شما سوالی داشتی در خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم حتما.
در سال فعلی قراره که دقیقا به همون تعدادی که قرار بود پارسال ویزا داده بشه، یعنی 160,000 نفر، امسال هم همون سقف رو ما داریم و من از کلمه این سقف استفاده میکنم، قول حالا انگلیسیش این سیلینگ، این سقفیه که میتونن ویزا بدن و این تارگت نیست، یعنی هدف نیست که حتما این تعداد رو باید ویزا بدن. بنابراین اگه سقف ویزاهای مثلا پارتنر 72,000 تا هست، این حد اکثریه که میتونن ویزا صادر کنن و اگه نرسیدن به این حد اکثر از نظر اداره مهاجرت اشکالی نداره چون تارگتشون نیست. هر چند بعدن باید توضیح بدن چرا به این سقف نزدیک نشدن، مثلا اگه یه دفعه 40,000 تا کمتر دارن میدن بعدن باید به مجلس توضیح بدن چرا. ولی به صورت خلاصه همین که این سقف در این حد هست خب خوبه، چون همیشه نگرانی هست که نکنه بخوام سقف رو پایین تر بیارن در نتیجه تعداد ویزای کمتری صادر کنم. و ما اگه تقسیم بندی این 160,000 تا رو به صورت خلاصه بخوایم بگیم، چیزی حدود 22,000 نفرش در واقع 30,000 نفرش ببخشید باید از ویزاهای employer sponsor باشه. البته عدد دقیق تر ببخشید بازم بخوام بگم 22,000 تا میشه خود ویزای 186 و بعد ویزاهای 491 494 11,200 نفر، skill independent که همون ویزای 189 بود که از کردن بیشترین تاثیر منفی رو گرفته 6,500 نفر سقفش هست. اگه خاطرتون باشه یه زمانی سقف این ویزا 20,000 18,000 نفر و 19,000 نفر اینا بود، یعنی تقریبا یک سوم شده. ویزاهای استیت نامینیشن، استیت تریتوری نامینیشن سابقه 190 11200 نفر قرار سقف باشه. ویزاهای بیزنس که عرض کردم تقریبا ظرفیت دو برابر شده، یه زمانی 4000 تا بود، بعد شد 6000 تا، الان شده 13500 تا از سال مالی گذشته و امسال هم قرار همینطور باشه. ویزای گلوبال تالنت که ظرفیت بسیار خوبی داره 15000 نفر، و یه ویزایی هم از دیستینگویش تالنت اون 200 نفر بوده و همون هم هست، تعداد خیلی کمیه ولی باز هم بد نیست. برای این در کل تو گروه اسکیل اگه بخوایم نگاه کنیم 79600 نفر قرار سقف باشه برای این سال مالی که الان برش هستیم، که دقیقا همون تعدادیه که سال گذشته مالی هم بود، فقط دیگه این که کجا رو پرایورتایز کنن داره مهاجرت، چه گروه هایی رو به عبارتی اولویت بهشون بده، اونم به وضوح گفته ویزاهای بیزنس در اولویت اول هستند، بعدش ویزاهای تالنت و بعدش هم ویزاهای امپلویر خاصه. بنابراین اگه توی این سه کاتگوری هستید، اینا در اولویت اول پروسسینگ یعنی بررسی هست. در مورد ویزاهای خانوادگی هم که ظرفیت همون حدوداً 72000 نفریه که برای پارتنر ویزا سال قبل بوده، برای بقیه ویزاها مثل پرنت و چایل و ویزاهای دیگه خانوادگی هم توی حدود کف از 10000 نفره، یعنی در مجموع ما قرار امسال 160000 تا ویزا داشته باشیم و بازار تاکید میکنم سقف داشته باشیم و تقریبا نصفش فامیلی نصفش اسکیل هست، که اسکیل نمون کاتگوری هایی که از کردم زیر گروه ها رو به تفصیل گفتم، ولی اولویت تو گروه اسکیل با بیزنس ویزا هست، بعدش تالنت، بعدش امپلویر اسپانسر، یعنی باز هم ویزاهای 189، ویزاهای 491، 190. البته ویزاهای ایالتی باز هم اولویت خودشون دارن ولی نه در حد اون سه تا گروهی فرض کردم. و اما موضوع دیگه افزایش نرخ ویزاهاست که خب هر سال این اتفاق میفته و امسال هم از دقیقاً امروز شروع شده. برای اکثر ویزاها عدد خیلی کم بوده ولی برای بیزنس ویزاها توی حدود 12% افزایش نرخ داشتیم. و صحبت از بیزنس ویزا داریم میکنیم، بیزنس ویزا از امروز با تغییرات جدی در شرایط اصل این ویزا داشتیم، مخصوصا برای ویزای 188A که همون گروه کارآفرینی هست، بحث گردش مالی عوض شده، ترنوور قبلا 500000 تا بود الان شده 750000 تا به عنوان مینیمم، میزان مال و اموال قبلا 800000 تا بود الان شده 1,250,000 دلار، و تغییرات دیگه‌ای که حالا از لحاظ امتیاز بندی رخ داده، همه اینا باعث شده که یه خورده سخت‌تر شده ویزاهای بیزنس اون شرایط اولیه‌شون، ولی در عوض به جای ویزای 4 ساله الان دیگه شده 5 ساله، و ولی در آخر کار قبلا با 2 سال میشد 2 سال بعدش تقاضای اقامت دائم داد، الان باید 3 سال بعد میشه تقاضای اقامت دائم داد، و یه سری تغییرات دیگه در گروه بیزنس ویزا. ولی طبیعتاً برای ما ایرانی هایی که مسیر بیزنس ویزا رو بخواییم بریم، در حال حاضر هنوز هم با توجه به این که نرخ دلار همون نرخ دلار دولتیه، من فکر میکنم فرصت خوبی باشه برای دوستانی که بخواییم این مسیر رو برن تا نرخ دلار دولتی عوض نشده که سریعتر این کارو بکنم. و در نهایت هم در مورد ویزای گلوبال تالنت عرض کنم که این ویزاها حتما یه خود سخت‌تر شده صدورشون، ولی هنوز هم قرار 15000 نفر رو سقف 15000 نفر رو ویزا بدن، بنابراین دوستان ناامید نباشن، مثلا کسایی که رزومه خوبی دارن به نظر من اپلای کنن، چون این مسیریه که اون اولش رایگانه و میاد که ترای کنید. فقط یادتون باشه که این اگه کسی دعوتنامه گرفت، این دعوتنامه از اکثر 1 سال اعتبار داره، چون بعضی حالا میخوام مثلا اینجا اپلای کردن میگن بعدا میخوام قانون اون اضافه بشه کاره دیگه بکنن، به تعویق انداختن این اپلیکیشنشون رو و اون دعوتنامه شون اکسپایر شده. جناب ادارت ببخشید من تونتون نیستی چیزا رو گفتم و بی خود شاخ و برگای مختلفی بود، ولی خواستم فقط خلاصه ای عرض کرده باشم. اگه سوالی هست من در خدمتون هستم.
ممنونم جناب احمدی، نه توضیحات که کافی و زحمت کشیدیم. فقط یک نکته این که آقای الکس هاک وزیر مهاجرت جدید استرالیا، ایشون عمل کرده چون چطور بوده از وقتی که اومدن سر کار؟ آیا اتفاقات خوبی افتاده؟ سختگیرانه عمل میکنن؟ چطور بوده؟
ببینید واقعیت اینه که ایشون به تنهایی کاری نیست. ما یه هوم افیرز داریم که یه وزیر دیگه هست به نوعی این بخش مهاجرت زیر نظر اونا هست. در کل به نظر میاد مثبت‌تر از گروه قبلی بودن، چون اون وزیر هوم افیرز هم عوض شده. به نظر میاد رویهشون اینه که یه خود مثبت‌تر هم با دید این که میخوان بپذیرن مهاجرها رو و اسکیل ورکرها رو دارن به قضیه برخورد میکنن، ولی از طرفی هم هر دفعه اینا میان که یه واکنش خوبی نشون بدن که مهاجر را بدین، نمیدونم توریستی را بدین، استیودنت را بدین، یه اتفاقی میفته لاکدانی صورت میگیره و ایالت ها میترسن و مردم به تب میترسن، میگن آن را ندید، و این باعث شده که این باز شدن مرزها واقعا که سوال اصلی خیلی ها هست همینجور یک کوشن مارک بزرگی بالاش باشه که از یک طرف مردم واکسینه نیستن تو استرالیا، با وجود اینکه دولت دیگه الان به خواهش افتاده و بخواد حتی بعضا تو بعضی شرایط اجباریش کنه، ولی خیلی ها ما حتی تو دوستای ایرانی خودمون میگیم چرا واکسن نمیزنیم، میگن حالا ببینیم عوارضش چطوره فلان، که دیگه حالا ما بهترین واکسن موجود دنیا رو هم فایزر رو در دسترس داریم، خیلی ها خودمونی تر بگن دارن ناز میکنن میگن نمیزنیم ببینیم چی میشه عوارضش چطور، و این باعث شده که خیلی ها الان واکسن نزدن یا نمیزنن و دولت مونده چیکار کنه، نمیتونه اجباریش کنه، هرچند برای بعضی سکتورها مثل ایج کیر ورکر و اینا هم بخواد به نوعی اجبارش کنه، و تا وقتی که اینجا واکسینه نشن مردم احتمال این که بتونن مرزا رو آزاد بذارن و افراد به راحتی بیان و برن تو استرالیا کم میشه. برای همین وزیر مهاجرت هم هرچی هم بخواد خیلی خیلی زیاد از کنترلش خارجه، ولی در کل اگه بخوام کلی مقایسه کنم به نظر مثبت تر میاد نسبت به گروه قبلی. یعنی ترکیب وزیر مهاجرت و هوم افیرز، مثلا برای اولین بار وزیر هوم افیرز با همتای مثلا نیوزیلندی خودش راجع به آفر نیوزیلند برای پذیرش پناهجویانی که در جزایر خارج از استرالیا بودن صحبت کرد یک ماه پیش، در حالی که اون وزیر قبلی آقای پیتر داتن به هیچ وجه حتی نمیخواست صحبت کنه راجع به این قضیه. به نظر میاد یه خود مثبت تر باشم، ولی حالا باید یکی هم بیشتر زمان بگذر بعد ببینیم.
بله خیلی ممنونم جناب احمدی. اگر که فکر میکنین نکته دیگه ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه من عرض خاصی ندارم، فقط اینو بازم من همیشه تاکید میکنم صحبت هم، اگه کسی هست شرایط ویزایی رو داره امروز واقعا به فردا نسپرین، کار امروز به فردا نسپرین اینه، چون هم هزینه ها عوض میشه، هم شرایط ویزاها عوض میشه، هم ظرفیت ها هر روز ممکنه پر بشه. برای اگه واقعا شانسی برای هر ویزایی دارید، مخصوصا الان کسایی که آفشور هستن و طبیعتا از امروز شرایط ویزاهای بیزنس رو دارن، مثلا اون مسیریه که به نظر من حتما شروع کنن. همینطور برای ویزاهای گلوبال تالنت و ویزاهای دیگه‌ای که شانسی هست براتون معطل نکنید قضیه. موفق باشید ان شاء الله.
خیلی ممنونم، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
شاد باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.